الضالين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. در تنبیه سوم، اینطور که عده‌ای از اصول متأخر ما متعرض شدن، مرحوم استاد متعرض قاعده معروف میسور شدن. بعد از اینکه در تنبیه اول راجع به نقیصه صحبت کردن و در تنبیه دوم راجع به زیاده، این بحث خواهی نخواهی مطرح میشه که اگر عملی ناقص شد، فرض کنیم مثلا نمازی که در طبق مثال ما 10 جزء بود تمکن از 9 جزء پیدا کرد، آیا واجب اتیان این 9 جزء یا نه؟ با قطع نظر از قاعده اشتغال که تا حالا مطرح کردیم، عرض کنم که اجمال قصه ابتداءً احتمالاتی هست برای اینکه این عمل واجب باشه، این 9 جزء اینه که آقایون در جاهای متعددی متعرض شدن. یکی به لحاظ اصل عملی غیر تنزیلی، غیر محرز، خب این میشه یا اساط البرائه یا اشتغال. مثلا 9 جزء واجب هست یا نه، دلیل نداریم اساط البرائه، یا چون سابقا واجب بوده و صدق عرفی نمازم برش میکنه اساط الاشتغال، یعنی انجام بده یا واجب نیست. این بحثی بود که در سابق متعرض شد. بحث دوم در این جای، نکته دوم، اصل عملی تنزیلی یعنی استصحاب. بگیم این 9 جزء اول واجب بودن در ضمن 10 جزء، حالا شک میکنیم اونا واجب هستن یا نه، استصحاب میکنیم. این هم وجه دوم. وجه سوم صدق عرفی، این 10 جزء نماز بود، حالا هم نمازه، اقیم صلات شاملش میشه، پس واجب است برای اینکه این نماز رو انجام بده. این شد وجه سوم، صدق عرفی. وجه چهارم، روایات خاصی که اگر انسان یه مقدار از عمل رو تمکن پیدا کرد انجام بده. پس برای بحث قاعده میسور به اصطلاح آیان، یا این بحث که بعضی از اجزا و شرایط متعذر شدن، چه کار بکنیم، باید بقیه رو انجام بدیم یا نه، 4 راه اساسی وجود داره. در مقابل تمام این 4 راه اینه که اصولاً نوبت به این راه ها نمیرسه، از نظر قانونی امر واضحه، ایشون مکلفه به 10 تا بود، یکیش الان متعذره، این 9 تا دلیل میخواد، اساط البراءه هم نمیخواد، دلیلی به این نداره. خب الان که طرح عدله نکردم که، فقط دارم اشاره میکنم، این اشکاله که این وجوب قابل استصحاب نیست. به هر حال من فعلا فقط میخوام یک طرح کلی، اون نمای کلی بحث رو خدمتون عرض بکنم. پس بنابراین طبق این قاعده ما نیازی نه به اساط البرائه داریم، نه استصحاب داریم، نه اطلاقات و عرفی داریم، ما یه بحث قانونی داریم. اون بحث قانونیشون مکلف به 10 تا بود، یکیش متعذر شده، 9 تا دلیل داشت، براءت رو مقاجر کنیم، چون این 9 تا با دلیل بیاد، یه دلیلی بیاد، حکم بیاد که آقا یجب علیک تسعه، حالا میخواد صدق و عرفی بکنه، نماز بهش بگن نگن، اونا هیچ اثر نداره تو مسئله. پس بنابراین در حقیقت در مقابل این وجه 4 وجه گفته شده برای اینکه واجبه. این خلاصه طرح اول روشن بشه که به قول من سر بی صاحب نتراشیم. و در مبحث تنبیه اول در حقیقت بحث براءت و اشتغال گفته شد که آقای خویی هم براءت جاری کرد. اگر شک بکنیم براءت جاری میشه و عرض کردیم براءت مساوی است با اصالت و رکنیه، نیازی به براءت نبود، ما هم قاعده اصالت رو. این بال تنبیه اول. تو این تنبیه سوم و بحث صدق و عرفی رو هم در اونجا مطرح کردن، اینجا این دو تا بحث دیگه مطرح میشه، یکی استصحاب، صدق و عرفی هم در اسناد دارن، یکی استصحاب، یکی قاعده میسور. روشن شد؟ یعنی اگر ما یکی از اجزا متعذر شد یا یکی از شرایط متعذر شد، در اونجا طبق قاعده از این راه ها ما وارد میشیم. 1، هنوز صدق عرفی داریم، این میشه رتبه علمیش، میشه مسئله به اصطلاح اصل لفظی، تمسک به اقیم صلات میکنیم، اطلاق اقیم صلات. حالا فرض کنیم یادش رفت که فاتحه تو کتاب بخونه، خب بقیه هم صلاته، توی صلات فاتحه تو کتاب هم بود، یادش رفت بخونه یا متعذر شد بخونه، نکته خب بقیه امر اقیم صلات با حالا دشمن. پس نکته اول نکته لفظی است که به حسب استنباط و مقام استظهار رتبتاً مقدمه. رتبه دوم دلیل خاصه که قاعده میسور باشه، المیسور لا یصف بالمعصور، این دلیل خاصه، اینم رتبهش رتبه به اصطلاح اماره هست، این رتبه دلیله. بعد از این دوتا اگر نشد گفتیم اطلاق و عرفی صدق نکرد و دلیل خاصم نبود، قاعدتا نوبت استصحابه که اصل محرز این کیفیت راه رو میخوام بگم. اگر استصحابم به یک جهت اجاری نشد نوبت اصل غیر محرزه. این کیفیت استدلال در مطلب اینجوریه، سر استدلال مطلب. و در اینجا براءت و اشتغال سابقا گفتن یه عمده اینه، یک اطلاق میتونیم تمسک بکنیم، دو دلیل خاص داریم و سه استصحاب. این بحثی است که در باب قاعده میسود. و اما با قطع نظر از اینها من همیشه عرض میکنم یه مباحثی یه نکات خاصی داره، اون نکات خاص رو باید بهش توجه کرد. ببینید اصل مطلب این است که اصولا حجیت یا تنجز و حکم دائر مدار اون صورت ذهنیه، این اصل مطلب. ما در صورت ذهنی به طور طبیعی یه درجاتی داره، مثلا اول خطور میکنه به ذهن، بعد این خطور قوی میشه، با قول آنها درجه بندی آیون مثلا اول 40% 50% بعد میشه 60-70% تا میرسه 90% که از که حجیت و عرفی داره. ببینید اصل مطلب اینه، این تمام اون نکته اساسی این بوده. اینا مثلا مخصوصا مسائل عبادی چون اهمیت داشته، فرض کن میگه آقا من الان نماز که خوندم حمد رو نمیتونم انجام بدم به خاطر اینکه فرض کن تازه مسلمان اصلا تلفظم نمیتونه بکنه، یا مثلا فراموش کرد حمد رو خونه، یا سرعت داشت در کارش اصلا توجه نداشت بدون حمد رو تو رکوع. خب این ببینید اصل نکته اینه، این یک خطوری به ذهن ما میکنه که خب بقیه اعمال انجام بده. مثل این که گفت مثلا آبگوش رو کن با نخود، نخود یادش رفت یا تو بازار نبود، یک خطوری به ذهن میکنه خب بقیهش انجام بده. آب و گوشت رو کرد دقت میکنه، در حقیقت اون نکته فنی رو دقت بکنید، ما ارتکازن یک خطوری داریم. بحث علمی در اصول کجاست؟ میاد منشأ این خطور رو بیان میکنه، یک. دو، این خطور باید برسه به درجه حجیه، خطور تنها کافی نیست، این تمام بحث. ایده ایم از اصولی مثل مثلا حفظ کنه حق با طائع مثلا یا اساطر احتیاط میگه نه همین خطور کافیه. پس اون نکته ظرافت قانونی بحث که با واقع زندگی ما میخوره اینه، در عرف ما هم همینه. گفت فلان کار رو با این قیود مثلا فرض کن، گفت با ماشین مدل مثلا سال 94 مثلا 94 رو ما ماشینا بلد نیست مثلا بیا دنبالم، حالا 93 94 پیدا نکرد یا اشتباهم، یک خطور میکنه که خب با ماشین داره دنبالش، داره 94 نه 93 اون شرطش نبود دقیقا. این در حد خطوره اگه بخوایم تحلیل قانونی بدیم. در حقیقت باید اینجا این نکته رو ما دنبالش بریم، یک خود این خطور حجته، اون حق و طاعه در حقیقت همینه میگه، میگه خود خطور حجت. خب اینو ما در اصول بررسی میکنیم که خطور حجت نیست. دو، منشأ این خطور چیه؟ منشأ این خطور به نظر ما خیلی واضحه، ارتکازات و عرفی است انصافا. یعنی در عرف اگه گفت آبگوش درست کنه خودش نبود یا سیب زمینیش نبود مثلا، بقیه رو درست میکنه مثلا رو ارتکاز و عرفی، اما گوش نبود آب و نخود، این دیگه آب گوش نیست آب نخوده، یعنی یه ارتکاز. همینی که میگن اجزاء رکنی و غیر رکنی، یه ارتکاز و عرفی ما در این جهت داریم، لکن این چه مقدار میتونه تأثیر گذار باشه؟ بحث سر اینه. پس منشأ عرفی داره، کسانی که تمسک به اطلاقات میکنن همین منشأ عرفی نکتشه، نکتش های منشأ عرفیه. ما میایم تو اصول اینا رو یکی یکی بررسی می کار ما در اصول اینه، ما میگیم خطور کافی نیست باید برسه مرحله حجیه، 50% و 60% کافی نیست باید برسه به 90%. یعنی چه کافی نیست؟ یعنی کافی نیست برای مؤاخذه، برای احتجاج، چرا انجام ندادی، چرا انجام دادی. اما کافی باشه که من فکر کردم شما مطلوب بود را برخب نخود نباشه تو این یا سیب سبیل نباشه آب و گوشت را که هست گفتم ان شاء الله مطلوب. ببینید این کافی بودن این غیر از ما نحنفی تو اصول ما این نمیگیم، تو بحث احتیاط رو مطرح نمیکنیم که شخص بخواد بگه من، نه بحث سر این است که باید برسه به یک درجه از حجیت یا برسه به یک درجه از احتیاط در معیار و اوغلایی که سابقا بیان کردیم. ما احتیاط هم معیار و اوغلایی داریم، کشکی که پیدا نمیشه که. پس برابر این در حقیقت یک خطوری هست، اینه نمیشه انکار کرد، عرفی هم هست، تو نماز هم همینطوره. حالا فاتحه تو کتاب میگه خب بقیه نماز رو انجام میدم دیگه، منم در دقت میکنم. پس این خطور یک منشأ عرفی داره، لکن بحث سر اینه، یک خود این خطور حجت یا نه. کسانی که میگن مثلا حق و تا تو احتمال میدی باید انجام، خب خطور احتمال دیگه، خب باید انجام. پس ما توی اصول در حقیقت روشن شد. دو، آیا میتوانیم این خطور رو به درجه حجیت برسونیم؟ چجور برسونیم؟ یک، با شواهد و عرفی. دو، با ادله خاص مثل قاعده میسور. سه، لااقل با اصول عملی مثل استصحاب. اگر اینها رو تونستیم، اما احتیاط که گفتیم چون براعت و احتیاط هم هست اشتغال، اون رو امر اول گذاشتیم. اگر اینا تونستیم خب این خطور میبریم بالا، اگر این وجوه کافی نشد خب خطور ارزش نداره. پس مدعای بنده در حقیقت، ما که قاعده میسور رو قبول نداریم، مدعای ما اینه، خلاصه روشن شد. یک، این مجرد خطوره. دو، خطور ارزش قانونی به مقدار اساس الاشتغال یا احتیاط نداره. سه، نکاتی در دست نداریم که این خطور رو به یک درجه حجیت برسونه. خب خواهی نخواهی دیگه بحث واضحه، احتیاج به اصل عملی و به این حرفا نیست. چون اگه بخوایم به این خطور عمل بکنیم، یا باید به اطلاقات و عرفی، عرف اینه نماز، خب عرف مجازن میگه، اینه ارزش نداره برای قانون، یا به قاعده میسور، دلیلی به عنوان قاعده میسور نداره. تعبد شارع میتونه تعبد بکنه، بله شارع تعبد کنه، نقطه رو انجام بده، خب معقول این که مشکل نداره. وقتی دلیل نیامد، پس این باز ارزشش از دست میده. سوم، استصحاب که اصل تنزیلیه. استصحاب مشکل کلی داره که انشاءالله عرض میکنه. پس بنابراین اگر اینطور شد، خواهی نخواهی نتیجه واضحه دیگه، احتیاج مقدم به اصل عملی هم نداریم. نتیجه فکر کنم خیلی روشن شد، نتیجه این است که نکته ای نداره که ما بقیه اجزا رو انجام بدیم. اون خطوری که در هست، خطور رو نمیشه انکار بکن. سر این که علما هم این بحث در طول، چون مسائل دینی است، مسائل دینی با اینو احتیاط همراهه، اخو که دینو فهدت لدینه، ببینید باید مرسل سندم نداره، لکن به هر حال با مسائل دینی یک نوع احتیاط توشه. بله اگر بخوایم به خطور عمل کنیم، اینو احتیاطه، لیکن احتیاطی است که به اصطلاح امروزی یا احتیاط مستحبی، حتی استحبابش هم ممکنه گاهی اثبات نشه. به هر حال یه نوع احتیاطه، یعنی یه نوع نکته قانونی، نکته حجیتی نداره. پس من فکر میکنم طرح بحث کامل، چون آقای خوی از این راه وارد نشون به علما، طرح بحث و ارتکازات خودتون که اصلا این بحث براتون جا بیفته، طرح بحث و ارتکازاتش بزن روشن شد. ارزش مسئله، ارزش خطوره. ما میخواییم این خطور رو یا خودش رو حجت بدونیم میشه اساس الاشتغال، یا بگیم نه این خطور تنها خطور نیست، میرسه به درجه حجیت. یک، اطلاق صلات داره صدر میکنه. دو، شارع گفته اینجا این مقدار انجام بده. سه، استصحاب میگه انجام بده. اینم سه وجه برای این که انجام بده. خب طبیعتا اگه هر سه وجه باطل شد، هم صدق عرفی باطل شد، هم استصحاب باطل شد، هم قاعده میسور، خب قاعدتا برمیگه به هم قاعده اولیه، واجب نیست و دلیلی بر این که این مطلب واجبه، نکته‌ای بر این که این نه جز واجبه در دست نداریم. پس در حقیقت قاعده میسور اینه، این به لحاظ قاعده میسور. خب حالا گفتیم که حالا میخونیم، هنوز متعرض نشدم، هنوز من دارم خارج صحبت که قبل از کلام آقای خویی بعد اشاره میکنم. استصحاب به این معنا که این اجزا واجب بودن، چند جور استصحاب تصور شده. استصحاب صحت تأهلیه، اجزا صحیح بودن، اهلیت برای الحاق بقیه داشتن، استصحاب چند جور شده. مرحوم ناینی، غیر اینکه آیه خویی در اینجا استصحاب دارن، مرحوم ناینی بحث استصحاب نسبتا مفصل تو زیاده دارن دیگه، ما اونجا متعرض نشدن، اینکه فراموش کردم، اونجا مرحوم آینه تو بحث زیاده، بحثی که دیروز خوندیم، آیه نانی بحث استصحاب اونجا دارن، ما دیگه اونو متعرض نشدیم، اینجا هم انشاءالله از اون متعرض نمیشه. حالا نکته فنی روشن شد. و اما به لحاظ تاریخی من عرض کردم این مسئله کثیر و دورانه، یعنی یک مسئله کمی نیست، جز اون مسائلی است که در فقه از دنیای به اساس صحابه و بعد از صحابه، حالا به عنوانه شاید بعضی از فروعش از صحابه و الا یواش یواش اصلا تو دنیای فقه آمد و یواش یواش جز یک امور خیلی مهم می شد اصلا، چون خیلی از مثلا فرض کنید واجبات جوری بود که انسان نمیتونست یک قسمتش انجام بده، یا اکراه بود یا اضطرار بود یا نسیان بود، لذا این بحث مطرح میکرد بقیه رو انجام بده. لذا این بحث یک واقعیت تاریخی مهم میداره و من عرض کردم از قرن اول که مباحث فقه شروع شد، اواخر قرن اول دنبال این قواعد و ادله فقهی افتادن تا آخر قرن دوم منظم شد به شکل اصول. یکی از مطالبی که بانو که بعدها ما از او بانون قاعده فقهی الان ذکر میکنیم، قاعده میسور رو آیان عادتا تو قواعد فقهیه میارن یا اینجا در تنبیهات، لیکن بعدها اینا در استنباط خیلی تاثیرگذار بود، یعنی یک مسئله کثیر و دورانی بود. و عرض کردیم متاسفانه این چیزی که ما در عالم اسلام مشاهده میکنیم، خیلی از مسائلی که ابتلا داشت و کثیر و دوران بود، اینا آمدن با یه ادله که انصافا روشن نیست، اون ادله آمدن با اونو توسط کردن. مثلا همین مسئله که من الان عرض کردم، مسئله قاعده میسور، این یکی از دلیل مهمش فعتومن هم مستطعتم، دلیل مهمش اینه دیگه، فعتومن هم مستطعتم. این روایت در کتب، این دلیل بر قاعده به حساب میسور همین روایت فعتو منهو مستطعت. من الان به نحو اشاره اجمالی متعرض میم، چون بعد دو مرتبه هم یه جا دیگه این کتاب میخوریم. در این کتاب فتح یا بخواییم باز آرا اهل سنت اگه این طول میشه، این فتح الباری که انصافا هم کتاب خوبی نوشته، در جلد 13 که آخرین جلد این کتابه، البته کتاب 14 جلده، جلد اولش صفر زده مقدمه است، بقیه شماره داره، به لحاظ عدد 14 همه همون، به لحاظ پشتش نوشه 13. بله، بعد از اینکه این در این جلد آخر، بعد از اینکه متون این روایت رو با اختلاف نسخه مطرح میکنه در صفحه 222 ظاهرا، بله، قال النووی، خب عرض کردم که الان انصافا نووی از بزرگان علمای اهل سنت، مرد مولده نیست انصافا، آثار اینم 80 سال چقدر عمر که ازدواج نکرده، عمر چه تو علم گذشته، انصافا مرد مولده نیست، باید قبول بکنیم، خیلی در جهات مختلف خود جز ائمه شأن هم هست ایشان. قال هذا من جوامع الکلم، یعنی فعتو منه مستطعتو و قواعد الاسلام، و قواعد الاسلام، ببینید قاعده میسور رو، من قواعد الاسلام و يدخل فيه كثير من الاحكام كالصلاه لمن عجز عن ركن منها او شرط فياتي بالمقدور، يعني ميسور، و كذا الوضوء و ستر العوره و حفظ بعض الفاتحه و اخراج بعض زکات الفطر لمن لم يقدر على الكل ولی امساک فی رمضان لمن افطر بالعوض ثم قدر فی اثناء النهار الى غیر ذلک من المسائل التي يطول شرحها. اصلا قواعد الاسلام قرارش داره، روشن شد؟ فعتو من هم استطعتو میخونم، نخوندیم که بارد بحثتون های خوبی هم دارم، ما باز همونجا بگیم. و قال غیره فیه، در این روایت، ان من عجز عن بعض الامور لا یسخط عنه المقدور و عبر عنه بعض الفقها. اینه من مخصوصا خوندم امروز، این که مثلا در کتاب قوال لالی این حدیث هم رسول الله قرار داده شده، یعنی این عبارت مشعر به این مشعر نداله که اصلا این کلام رسول الله نیست، این عبارت فقهایی است، اصلا ما به نظام ضرور مثل عرفی باشه واسه فقهایی هم نباشه. و عبر عنه بعض الفقها به ان المیسور لا یسخط بالمعسور، پس معلوم شد که اینم روایت نیست، احتمال روایت هم درش نداده، این در حقیقت یک کلامی است که بعضی از فقها گفتن کما لا یسقط ما قدر علیه من ارکان الصلاه بالعجز عن غیره. بعد دیگه شروع کرده چیزای دیگه. بعد یک چیز دیگه هم داره که چون ربطی نداره با توضیح بدم، حالا باشه خدای خواستم. و استدل بهی، به همین روایت فأتوا منه ما استطعتم الا ان من امر بشیء فعجز عن بعضه ففعل المقدور انه یسقط عنه ما عجز عن. مکلف به 10 تا بود، یکیش عاجز شد 9 تا. اگر 9 تا رو انجام داد اون تکلیف 10 تایی ساقط میشه. خوب دقت کنید، خب اینا زوره دیگه، تمام اینا زوره، یه حرفای بی اساس اینه. اگر من 9 تایی انجام دادم اون تکلیف 10 تایی ساقط. من میخوام براتون تصویر قاعده میسور بشه. ففعل ما قدر علی، بله بله، یسقط عنه ما عجز عن. و بذالک اضافه بر او استدل الموزنی علی ان من امر به شیء فعجز عن بعضه بل عفا ما وجب اداؤه لا یجب قضاؤه. دیگه خیلی عجیبه، به قاعده میسور به این تمسک کردن. و من سمه کان صحیح و ان القضاء و امر جدید. بعد وارد بحث دیگری میشه. البته این بحث من بعدم اشاره میکنم، چون در این حدیث داره که اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبو و اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. یک مقداری هم فقهای اهل سنت، البته ما نداریم، علمای اهل سنت تو حدیث روی ربط دو فقره با هم بحث کردن، دو قسمت. خوب دقت کنید، ما این نداریم، اینجا هم نداریم، جای دیگه هم نداریم. و حاصلش اینه که از این روایت معلومه بین اوامر و نواهی فرقه. در کلمات اصولی ما این بحث نیامده. نمیدونم حالا اگه آن خواستم من فردا میخونم. و این آثاری برش بار شده. این همونی که پیش ما معروف از به عنوان دیگری که نهی به معنای اعدام طبیعت، به اعدام طبیعت، به اعدام جمعی افراده. اما امر به معنای ایجاد طبیعت و تحقق به ایجاد فرد منها. اینا از نهیتکم عن شیء فاجتنبوا، یعنی این چیز در تمام حالات باید اجتناب بشه، هیچ وقت نمیشه امر بشه. لذا آمدن گفتن چون نهی از خمر شده، مثلا من با مثال برای کسی که تداوی میخواد، برای کسی که عطشانه در شرف موته خمر بخوره، یا کسی که مستره، یا کسی که مکرهه، اون بحثایی که من عطف کردم ایشون هم داره دیگه. چون نمیخوام وارد این قسمت بشم، بحثای لطیفیه. حالا تا چه مقدار اون رو قبول بکنیم بحث دیگریست، فعلا وارد این بحث نمیخوام بشم. پس بنابراین این قاعده معلوم شد که قاعده شریفه است به قول آقایون، که ارکان اسلامه، جز ارکان اسلامه. اینه که ما اینجا در تنبیه سوم به اسم قاعده میسور، من فکر میکنم حدود بحث و نکات فنی بحث اجمالا روشن شد تا وارد تفصیل بشیم. خب مرحوم استاد فرمودن تنبیه ثالث و تکلم فی، بعد اینکه تعذر بعض اجزا تارتن من جهت تمسک به اطلاق. من خیلی براتون راحت جمع کردم و دست بر رتبه بندی کردم. اگر بخوایم بگیم اون ناقص واجبه، 4 نکته داره. 1 اطلاق، هنوز بهش نماز گفته میشه، این میشه دلیل لفظی. رتبتن مقدمه من جهت الاطلاق، اول رجوع الی اصل عملی، این رتبهش 4مه. اصل عملی من البراءت اول اشتغال، برگردیم به براءت، یعنی براءت ذمه از وجوب 9 تا یا اشتغال احتیاطا انجام بدیم 9 تا رو. این به حسب رتبه 4مه در این 4 تایی که من ذکر کردم. دقت فرمودید، الا تقدیر عدم وجود قد ظهر الحال و فی ما تقدم فی تنبیه الاول، ول کلام فی ها در تنبیه منحصر و متمحض فی البحث عن وجوب المقدار المیسور من الاجزا من جهت الاستصحاب. استصحاب 3 رتبهش، اگر ثابت بشه رتبه 3، چون اول اطلاقه، بعد دلیل خاصه که قاعده میسوره، بعد استصحابه، بعد براءت یا اشتغال. قاعدش اینطوره، قاعده از کردم در کلمات قدما گاهی اینها منظم نیست، از زمان مرحوم شیخ در حوزه های ما شیخ اینو یک نظمی داده، مثلا اول قطعه، بعد حجج و امارات، بعد اصول عملی است، در اصول عملی هم اول اصول محرزه، بعد اصول غیر محرز، یک نظمی به کار داده شده در این که این دقیقا هم بخواییم تمسک بکنیم بدونیم کجا تمسک کردیم، اولی یا چهارمی. مثلا یکی من جهت الاستصحاب، استصحاب سومه، او من جهت روایات الوارده فی المقام، این دومه. روشن شد؟ پس ترتیب رو اگر خواستید در کتاب حاشیه کتاب استاد مرقوم بفرمایید. ترتیب یک، اطلاق. اطلاق یعنی صدق و عرفی. اگر شما فاتحه کتاب مترجم میگه نمازه. اگر شما فرض کنید نخود در آبگوش متعذر شد میگن آقا این آبگوشته، اما اگر گوش متعذر شد نمیگن این آبگوشته، میگن آب نخود بزن. دقت فرمودید؟ پس اول اطلاق یا صدق و عرفی، دو روایات قاعده میسور، سه استصحاب، چهار اصل عملی. البته اصل عملی و ایش استاد گذشت براءته که با هم قبول کردیم، اشتغال نیست، احتیاط نیست، و در نتیجه با اون براءت اونجا اساس رکنی ثابت کردیم.
چرا روایات خاص رتبتن مقدم نباشه؟ اگر روایات خاص اگر باشه
که باید رتبتن، خب اگر اطلاق و عرفی باشه احتیاج بود نداریم.
روایت خاص صریحا بیان میکنه،
صریح بیان نمیکنه مورد رو، عنوان میسور رو
یا اطلاق بیان میکنه یا
عنوان داره، به عنوان عام بیان. وقتی عنوان خاص داشته باشه نه رتبه شه. اگر ما عنوان خاص داشته باشیم، مثلا اگر عنوان داشتیم لحم ارنب مثلا با مثال حلاله، دیگه به کل شئ لک حلال بر نمیگردیم، چون دیگه خاص داریم بر محلیتش. چون قاعده میسور عنوان المیسور، به عنوان میسور اگر آمد گفت نه نه جز، به عنوان نه جز واجبه، دیگه احتیاج به میسور نداریم، رتبه علمیش اینه. علا یا حاله اطلاق صدق عرفی، اطلاق در اینجا نه اطلاق در مقابل تقلیده ها، یعنی چون اطلاق اذا اطلق اللفظ اريد به، اطلاق در اصطلاح نهات زیاد استعمال میشه به معنای استعمال، اطلاق یعنی استعمال، اطلاق نه معنی در مقابل تقلید و مقدمات حکمت، این یک اطلاق دیگری است. اذا اطلق اللفظ اريد به الجزء، این اطلق نه اون اطلاقی است در اصول، این اطلق یعنی استعمال، اطلاق در اینجا مراد استعماله نه اطلاق به معنای مقدمات حکمت. یعنی صدق عرفی داره بهش صلات میگن، یه جزءش نشه نه تا نماز میگن. اطلاق مراد از اطلاق صد انطباق عرفی است، نه مراد مقدمات حکمت.
میسور هم همین رو
میخواد بگه، میسور عنوانه، نه میدونم میسور عنوان میسوره، اینجا نمیگه خود نماز، این اصلا دیگه ما احتیاج به میسور هم نداریم، این خود نماز، خب بر نماز بود انجام بود، عقیم و صلات میگیرتش. اطلاق یعنی صدق
سوره، اینجا کدوم نماز معلوم بشه؟
این نماز دیگه کدوم نداره که
فعلا نماز، اگر نماز محصور باشه زیر قاعده میسور قرار.
نه اونجا میسور میگه این عمل این مقدارش میسوره، فاتحه کتابش محصوره، به این عنوان واجبه، اون میگه نه اصلا نماز واجبه. لذا اطلاق در اینجا یعنی استعمال، انطباق، صدق و عرفیال. کلمه اطلاق ایشون بکنم چون اصولی هن با اون اطلاق و تغییر اشتباه میشه، اطلاق یعنی صدق و عرفی، اطلاق در اینجا صدق و عرفی یعنی استعمال.
اطلاق به این معنیست که اون عمری که به مرکب میکنه و میگه در این صورتی نباید از شما فوت بشه، اطلاق اینجوری معنی میکنه، در لسانشون میگن امر به مرکب شده و از شما
خب اون اطلاق معنی مقدمات حکمته، اطلاق در اینجا اینه، اطلاق این یعنی استعمال صدق عرفی. عرض کردم برای اینکه اون اشتباه پیش نیاد. و اما استصحاب، حالا بگذاریم بعد از بحثی زیاد صحبت شد، و اما استصحاب ایشون میفهمه و تقریب هو من وجوه، من فقط یه اشاره میکنم، یکی یستصحب الوجوب الجامع بین الزمنی و الاستقلالی، چون وجوب صلات که استقلالی بود، وجوب اجزا زمنی بود، این جامع به غیر المتعذر که اون نهتایی که مونده غیر متعذر نهتا، متعذر هم که یکیشه، این نهتا یه وجوبی داشتن، وجوب کلی به نحو استصحاب کلی ما بین زمینی و استقلالی، اون رو ما به اصطلاح استصحاب بکنیم. بعد ایشون فهمدن و فیه دیگه من نمیخوام، مبنیان بر جریان استصحاب در قسم ثالث که مثلا در زمین استقلالی بود، حالا شک در زمینی داریم در ضمن زمینی بود تبدیل به استقلال شد یا نه نمیتونیم. مثلا میدونیم حیوان در ضمن زید بود انسان، میدونیم زید در آمده احتمال در ضمن امر پیدا شده باشه، استصحاب قسم ساله جاری میشه. عرض کنم که من دیگه بیش از این متعرض نمیشم، فقط به همین مقدار. الوجه الثانی ان یستصحب وجوب استقلالی که خود نماز به نحو مفاد کانه تامه. بعد ایشون اشکال میکنه که وجوب استقلالی دو تا اشکال داره، بله که مثبت میشه و بعدش هم به معنای جزء قسم سوم میشه. الوجه الثالث ان یستصحب الوجوب الاستقلالی از ثابت للصلاه مثلا فی ما اذا لم یکن الجزء المتعذر من الاجزاء المقومه. این استثنایی که بخواد بشه همون سبب عرفیه دیگه، اجزاء مقومه باشه نباشه. بعد ایشون که اشکال میکنن که این استصحاب اشکال داره به خاطر اینکه استصحاب در احکام کلیه مرحوم استاد قائل نبودن چون معارض دائم المعارض. ثانیا اینکه کدوم یکی معظم متقبل مقوم هست یا نه، این بله روشن نیست. بعد وارد بحث دیگری شدن که جریان استصحاب در مقام یختص و به ما اذا کان تعذر حادثاً بعد دخول الوقت. این مبنایی که ایشون اینجا وارد شده که بعد با مرحوم نائینی مناقشه می‌فرمان مبنیست بر مبنای خود ایشان و مرحوم نائینی. عرض کردم کرارن مرارن دیگه خستتون نمی‌کنیم، کرارن مرارن مرحوم نائینی معتقد است فعلیت حکم به فعلیت موضوعه. مثالش هم کرارن مثلا الان این الان نماز ظهر واجب نیست، حکم نماز ظهر فعلی نیست. چرا؟ چون عقل مثال دلوک شمس، دلوک شمس نشه نماز. این یک مبنایی است که مرحوم در مقابل این فعلیت حکم رو به ابلاغ میدونن که ما عرض کردیم، ولذا الان وجوب نماز ظهر به این معنا فعلی است. اون نکته دیگری تو مسئله خارج ربطی به بحث قانونی نداره، از نظر قانونی حکم فعلی است. لذا اینشون میگن این استصحاب باید جایی باشه که تعذر بعد الوقت باشه، قبل الوقت نه، چون حکم فعلی نمیشه. این نکته بعد الوقت و قبل الوقت بعد مفسرا متعرضه بله کلام مرحوم نائینی میشن و در ذیلشون فنقول ان الاستصحاب الجاری فی الاحکام الشرعیه یتصور علی وجوه. سه وجه به اصطلاح خودشون ایشون بله درست میکنن و در یک صورت از ما نحنفی ایشون استصحاب جاری. ایشون مجموعا چند صفحه شده از استصحاب رو از صفحه 546 ایشان وارد صفحه بحث میان تا 552 حدود 6 صفحه راجع به استصحاب بحثه. این مباحث رو چون ما کلن قبول نداریم معطل تو خود وقت رو صرف نکنیم. اولا ما وجوب ضمنی رو قبول نکردیم، این رکن اساسیش اینه، چی برسه به جامعه بخواییم تصور بکنیم. این بحث کرارن و مرارن گذشت، نه یک بار نه دو بار. ما عرض کردیم اگر اعتبار قانونی به یک مرکبی خود دلیلی نداریم که اون اعتبار منحل بشه به لحاظ قانونی به اجزا، بلکه عرض کردیم این مطلب حتی در اعتبارات شخصی هم نمیاد. مثلا اگر گفت این خونه رو فروختم 100 میلیون تومان، مثلا بگیم مثلا این 100 میلیون تومان تقسیم میشه، یعنی آلومینیومش رو فروختم به اینقدر، آجرش رو فروختم به اینقدر، تیراهنش رو فروختم، گفتیم درست نیست. درسته وجود آلومینیوم، وجود آهن، وجود آجر منشأ 100 میلیون هست، اما اعتبار نشده. خوب دقت بکنید، انشاء نشده. در وجود ایقایی انشایی خانه واقع شده، در این وجود ایقایی تیراهن به چقدر که انما انشاء من منحد بشه به 50 تا انشاء، آجر اینقدر، تیراهن اینقدر، چوباش اینقدر، وسائل برقیش اینقدر، اینا تاثیرگذار هست. بحث سر انشاء، بحث سر وجود ایقاییه، بحث سر وجود اعتباری ایقایی انشائیه. ما چرارن عرض کردیم این درباره اعتبارات شخصی، اعتبارات قانونی هم همینطوره. اگر گفت آب گوش درست کن با 5 جز، 5 توش آب باشه، گوش باشه، فرض کن نخود باشه، مثلا فرض کن سیب زمینی باشه، پیاز باشه، خیلی خوب. وقتی گفت آب گوش درست کن یا وقتی گفت نماز بخون، اعتبار در مقام اعتبار حالی به نماز رفته. این اعتبار معنیش وکوع واجبه، سجده واجبه، قرائت واجبه، تشهد واجبه، این نیست مگر خود دلیل تصریح بکنه. امر اگر به مرکب خورد، خب دقت می من چی میخوام عرض کنم، امر به لحاظ قانونی به لحاظ حقوقی به اجزاء نمیخوره، به لحاظ حقوقی. بله مجازن درسته. چرا؟ چون مجازه دیگه، نوع مجازه، این ارزش حقوقی نداره، وجوبی نداره. عرض کردیم در وجوب اجزا مرحوم آزی از همه تندتره، میگه این وجوب کله، که نظر مبارکی شو. بعضی هم وجوب مقدمی میدونن، بعضی هم وجوب ضمنی میدونن، بعضی هم وجوب نفسی تحیایی، هر چیزایی گفتن. عرض کردیم هیچ کدوم از اینا واقعیت نداره، یعنی واقعیت قانونی. در وعاء قانون به عنوان قانون اجزا به ماهی اجزا وجوبشون منحل نمیشه. انحلال وجوب به اجزا مجازه، فقط مجاز این ارزش حقوقی نداره، ارزش قانونی نداره، یه نوع مجازه. اگر گفت خونه رو فروختم، اون خونه رو فروختم، نه اینکه آهنش اینقدر که بگیم در حقیقت منحل میشه به 50 تا بیگ مثلا. حالا 50 تا بیگ که شد، 30 تا بیگش درسته، یک بیگش مثلا عیب داره، بگیم تو این یکیش خیار عیب داره، اینطوری مثلا نیست، چنین چیزی نیست. این واقعیت سرش هم عرض کردم، امور ایقای انشائی تابع واقع نیستن، تابع مقدار ابرازن. اینو خوب دقت بکنید، اون نکته فنیش اینه. در امور اعتباری شما به واقع نگاه نکنید، به مقدار ابراز، اون مقداری که ابراز شد. مثال زدم از هم که رفته دوا بخره برای اینکه بچهش خوب بشه، رفت خونه بچه خوبه، برمیگه آقا میخوام دوا، میخوام بچه‌م خوب بشه، من شروع خرید دوا خرید تموم شد. اگر شرط کرد بله، گفت دوا خریدم، واقعش دوا رو مقیداً خرید بود برای شفای بچهش، برای اینکه خوب بشه، خب الان خوب شده بچه، این واقع لحاظ نمیشه. لذا عرض کردیم مرحوم آقای خویی در باب مفهوم شرط اشکالش اینه که در لغت عرب مطلوب اعداد شرط گاهی علت گاهی معلول، راست حرف میشن درست. لذا ما همیشه از شرط نمیتونیم علیت در بیاریم، راسته. مثلا اگر تب داشتی نبض تنده، اگر نبض تند بود تب داری، گاهی پشت سر اگر علت میاد گاهی معلول میاد، درسته. لکن ما عرض کردیم در ولذا ایشون میگه که مثلا اگر زید آمد خونه اکرام بکن، این معناش این نیست که علت باشد معلول باشه، چون بعد از اداد شرط مطلوب اداد شرط گاهی علت گاهی معلوله. ما این توضیح رو اونجا هم عرض کردیم، این در تکوینیات درسته، چون تکوینیات دست من نیست، اون در واقع اون چی که علت علت اون که معلوم معلوله. اما در اعتباریات من هر چی رو بعد از اداد شرط آدم علته، اعتباریات عالم خودشو داره. گفت مثلا اگر روز جمعه شد نان بخر، این معناش اینه که ورود در روز جمعه علت نان خریدن، معناش اینه. اگر مهمان آمد نان بخر، آبی این معنی معلوله، علت نه. اون در واقع چی هست؟ خب این نکته خیلی فنیه. از که در مرحوم آقای طباطبایی توی اصول فلسفه ادراکات اعتباری تو بحث فلسفی باید که بحث خوبیه، لیکن خیلی نکات فنیه هست که متاسفانه ایشون نه، چون واقعا هم تو حوزه ما کار نشده رو ادراکات اعتباری. یکی از نکات بسیار بسیار مهم در ادراکات در امور اعتباری، خود امور اعتباری یک وعاء خاص خودشونه دارن، این که حالا من چون جا چی نیست تو بحث فضولی ما اینو مفصل شرح میدیم انشاءالله تعالی، اگر مکاسب رسیدی به فضولی. قرص خودش یک وعایی داره، اسمش ما بشیم الوعا الایقائی الانشائی الاعتباری، یه وعای خاص خودش داره. تو اون وعا او باید حساب بکنیم. در وعا ایقائی اگر انشا، چه انشا قانونی باشه، اعتبار قانونی باشه، چه اعتبار فردی باشه، خوب دقت کن، اعتبار فردی، التزام شخصی، به یک مجموعه خورد، عنوان داد، این منحل نمیشه به لحاظ قانونی به اون مجموعه، به لحاظ قانونی، خوب دقت، نمیتونیم بگیم این قرائت خوب. گفت نماز بکن، اقم الصلات، خب صلات هم توش قرائت رکوع، نمیتونیم بگیم اقم الصلات منحل میشه به اجزا انحلال قانونی، به حیثی که بگیم این واجب بود، حالا مثلا استثناء وجود بکنه مثلا. اینج اصل اینو ما قبول نداریم، تمام این مباحثی که ایشون فرمودن خیالاته و قبول نداریم، اصل این انحلال قبول نداریم، وجوب ضمنی رو قبول نداریم. عرض کردم اشد اینها مرام آزی اصلا میگه اجزا اینو کله، وجوبش اینونه، ایشون از همه تندتر هست. از ضعفش هم کسی که میگه وجوب مقدمی است، اجزا وجوب مقدمی هست برای کل، اسمش هم گوشه مقدمات داخلیه در مقابل مقدمات خارجیه، دقت فرمودید. تمام اینا رو ما توضیح دادیم، سرش هم یک کلمه هست، خیلی خودتون رو معطل نکنید. در اعتبارات قانونی در انشا اعتبار قانونی شخصی در انشا به مقدار ابراز ثابت میشه تو به اعتبار، واقع رو نگاه نمی کنه. طبعا واقع اینه که خانه رو که شما میفروشی، فرض کن آجر و خونه چجوری باشه اثر داره در قیمت، آهنش چجوری باشه اثر داره، سطحی آهن سخت چند باشه، نه همه اثر میکنه. خب بلا اشکال بحث سر وقوع، بحث سر تحقق وجود ایقائی انشایی اعتباری است، بحث سر اینه. این به خانه خورده، لذا اگر فرض کنیم اجزای خونه درسته، پس اون آلومینی اجزای عیب داره، بگیم شما فقط خیار عیب تو آلومینیوم دارید، این درست نیست. اگر عیب در خانه است خیار عیب در خونه دارید، اگر نیستم که نیست. نمیگه خوب دقت، نکته فنی رو دقت کنید، این که شما بیاین بگید به حسب اجزا التزام شما تقسیم میشه، انحلال میشه، خوب دقت، این تقسیم یعنی تقسیم حقوقی و قانونی. شما گفتید خانه خریدن، در حقیقت 50 تا چیز خریدی. خوب دقت بکنید، چون تمام اینا حرف بنده اینه، بحث لطیفی هم هست این توی حقوق دنیا هست، ما بحث اون اینه که در امور انشایی به مقدار ابراز تحقق پیدا میکنه در عالم انشا و اعتبار، نه به مقدار واقع. نه این شما واقع خانه رو نگاه بکنید، چی گفتید؟ گفتید خانه خریدم، نگفتید آلومینیوم خریدم اینقدر، آجر خریدم اینقدر، آهن خریدم اینقدر، سیم بد. اینا هست در واقع، اما انشاء به چی خورده؟ این خیلی نکته مهمی، این تو ادراکات اعتباری مرحوم آقای طباطبایی اضافه بر. این یک نکته خیلی اساسی در امور انشایی، که در امور انشایی به مقدار ابراز ثابت میشه نه به مقدار واقع. اینی که آقای خوبی میفهم بعد از اگر، گاهی شرط میاد، گاهی علت میاد، گاهی معلول، ولی این تو امور تکوینی، چون تکوین دست من نیست که، گاهی علت گاهی معلول، گاهی تب علت سرعت نبض، گاهی سرعت نبض واقعش، نه گاهی، یعنی ممکنه این علت باشه ممکنه اون علت باشه، این به من بر نمیگرده. اما اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخرد، عرف چی میفهمه؟ مهمان آمدن علت نان خریدنه، دقت بکن. اگر بگید نه این اصلا مرادش این نبوده، چون مهمان رو جمعه میاد مرادش رو جمعه نان بخوره، احتمال داره، اون تو نفع واقعه، ما تو اعتبارات قانونی واقع نگاه نمی کنیم. خوب دقت بکنید، ما به مقدار ابراز، ابراز این ابراز رکنه، اینی که آقای خوبی فرمودن فرق بین انشا و اخبار اینه که انشا ابراز اعتبار، اخبار ابراز حکایت، اصلا ابراز این نیست که اعتبار نفسانی انشا باشه، خود ابراز انشاه. این معنی که به نظر تو جامعه مقدمات هم بود یا میگفتن اساتید جامعه مقدمات، الانشاء و ایقاع المعنا به لفظ یقارنه، این اصطلاح قدیم، این درسته، همین درسته، معنی انشاء اینه، خود لفظ تأثیر گذاره در انشاء، خود لفظ. شما آمدین گفتین نماز بخون، ده جزء این میشه، آیا کل جزء این وجود پیدا میکنه؟ این استصحابی که ایشون فرموده، این خودش مبناش وجوب ضمنی اجزاء، این ما اصلا قبول نداریم، این که اولش. بعد از استصحاب در شواهد حکمی ما قبول نکردیم، اصولا ما معتقدیم استصحاب پیش ما به تعبد شرعی ثابت نیست، استصحاب به سیره عقلایی ثابت، مثلا لا تنقض الیقین به شک، اون ربطی به استصحاب نداره، محلش اینجا در محل خودش، بعضیاش دلالت داره به استصحاب، لا که حمل بر تقیه باید بشه، لذا خوب دقت، این مطلب عرفی نیست، عرف این نمیفهمه، خود ایشون هم استصحاب در شواهد حکمی قبول نمیکنن. پس بنابراین من بحث استصحاب نخوندم برای اینکه دیگه شما رو معطل نکنم، کل بحث استصحاب در اینجا بی اثر، استصحاب های دیگه هم تصور شده مثل استصحاب صحت تعقلیه، اونها هم واقعیت نداره دیگه، من فعلا همین مقداری که مرحوم استاد گفتن اشاره کردم. پس مبحث استصحابی که ایشون فرمودن، این استصحاب نکته فنیش انحلال واجب به اجزاء، خود انحلال ما قبول نداریم، لذا این بحث من نخوندم، چون بی خود چرا وقت شما رو بگیرم. بعدم بحث دیگری که ایشون مطرح کردن، بحث فعلیت حکم و فعلیت موضوع، این مطلب هم قبول نداریم، بی خود دیگه، حالا ایشون با نایمی و سجور و چارجور، یعنی تمام مقدمات بیهوده است، یعنی تمام اونها از بحث خارج، یعنی من باید یکی دو روز اونها براتون توضیح دادم که هیچ هم بهش اعتقاد نداریم، فکر نمی‌کنم دیگه احتیاجی باشه. پس استصحابم و رفتیم روی مسئله قاعده میسور، قاعده روایات میسور، روایات میسور عادتاً دوم بود، الان استاد سوم قرار دادن. پس اول اطلاق، اطلاق یعنی ظهور و عرفی، صدق و عرفی، دو روایات میسور، سه استصحاب، چهار براءت یا اشتغال. تا اینجا چیزی که روشن شد، یک براءت جاریه، اشتغال نیه اگه نوبت چهارم رسیدیم. دو استصحاب کلن جاری نیست چون مبنیست بر وجوب اجزا که کلن قائل نیستیم، غیر از این در استصحاب در شهات حکمی هم جاری نمیشه. میمونه روایت میسور که انشالله خواهیم گفت روایت میسور هم تمام نیست. صدق عرفی هم یک صدق مسامحی عرفی است، ارزش نداره. لذا صحیح اینه که قاعده میسور ثابت نیست. این خلاصه بحث، شما از اول راحت بکنیم. اگر یک جزئی متعذر شد، دلیل خاص باید بیاد بقیه انجام بدیم، ولی طبق قاعده بقیه اجزا دلیلی بر وجوبش نداریم. و صلی الله علی محمد. چون بعضی وقتا اینقدر بحث طول میکشه که نتیجه نهایی فراموش میشه.